باز سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد و برنامه خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم. خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را شفیق عیار پیش می‌برد. در آغاز چند خبر فشرده. نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید کمبود بودجه برای وضعیت بشری این کشور مسئله خیلی جدی است. روزا اوتنبایوف در اجلاس امروز در شورای امنیت سازمان ملل متحد که به افغانستان متمرکز بود گفت که از ناحیه کاهش بودجه در کمک‌ها در افغانستان شدیداً نگرانی دارند. پیش از این سازمان ملل متحد گفته بود که بنابر محدودیت‌های طالبان بر کار زنان در مؤسسه‌های غیر دولتی با کمبود شدید بودجه روبرو شده است. در نشست امروز شورای امنیت همچنان از وضعیت کاری و آموزشی زنان و دختران و همچنان محدودیت‌های طالبان در افغانستان نگرانی شد. طالبان پس از برگشت به قدرت به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندادند، همچنان بانوان از رفتن به پوهنتون ها مانع شدند و بر کار و زندگی اجتماعی زنان نیز محدودیت جدی وضع شدند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید تغییرات اقلیمی دسترسی مردم به آب آشامیدنی در افغانستان را دشوار ساخته. بخش افغانستان این کمیته امروز در شبکه اکس نوشت که بر علاوه وضعیت دشوار بشری در افغانستان، تاثیرات تغییر آب و هوا در بسیاری مناطق این کشور به چشم میخورد و دسترسی خانواده ها به آب پاک در مناطق آسیب دیده دشوار شده است. پیش از این سازمان جهانی مهاجرت IOM گفته بود که 79% افغان‌ها به آب آشامیدنی دسترسی کافی ندارند. اردوی اوکراین ادعا می‌کند که ده‌ها تن از سربازان روسی به شمول یک فرمانده ارشد بحریشان را در حمله هفته گذشته کشته است. این حمله در 22 سپتامبر بر پایگاه بحری روسیه در منطقه سواستوپول کرمیا رخ داد. اردوی اوکراین در اعلامیه‌ای که دیروز نشر کرد گفت که در یک عملیات ویژه 34 نظامی روسی را به شمول یک فرمانده ارشد آنها کشته است، اما از این فرمانده نام بردن نشده. این ادعای اوکراین به صورت مستقلانه تایید نشده، اما روسیه شمار تلفات این حمله را به مراتب کمتر گفته است. و ارمنستان میگوید بیش از 13,000 تن از منطقه ناگورنو-قره‌باخ فرار کرده و به این کشور پناه بردند. نیروهای آذربایجان هفته گذشته در یک حمله برق‌آسا منطقه ناگورنو-قره‌باخ را تصرف کردند. منطقه کوهستانی ناگورنو-قره‌باخ 120,000 جمعیت دارد. بسیاری از باشنده های این منطقه ارمنی تبار هستند. این منطقه که در سطح بین المللی جزء از خاک آذربایجان عنوان می شود، چندین دهه باعث جنگ و رویارویی میان ارمنستان و آذربایجان بوده است. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، وضعیت بشری افغانستان و حقوق زنان و دختران بحث اصلی نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد بود. سازمان ملل متحد در افغانستان دنبال چیست؟ گفتگو کرده ایم با یک آگاه امور بین المللی.
اونا خود در مقابل یک وضعیتی که داره آهسته آهسته بحرانی شده میره، در مقابل از اون نسبتا مسئول احساس میکنه.
انتقاد شورای علمای شیعه بامیان در مورد ترکیب شورای علمای طالبان در این ولایت.
فرمانی که آمدن چند نفر علمایی که نام گرفته شده، اینا از او جمعی که از بامیان لیستشون در قندار فرستاده شده بودن نبوده است.
با گذشت 8 روز از سرنوشت ندا پروانی، زن معترض و خانوادهش در بازداشت طالبان خبر نیست.
ما تماسی که در موبایل با خانواده‌هاش داشتیم، ها به اوضاعی مربوطه مراجعه کرده و گفتن که جا نیست، ولی مشخص است که در استخبارات طالبان است.
کمیته صلیب سرخ میگوید تغییرات اقلیمی دسترسی مردم به آب آشامیدنی در افغانستان را دشوار ساخته. شکایت مردم هم زیاد.
امی دختر خور به خدا دیروز به دفتر بردون، دفتر بردون میدی از این مکروبی شده.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. حالا 10:05 به وقت افغانستان شد. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. نشست عمومی شورای امنیت سازمان ملل متحد که به افغانستان متمرکز بود امروز برگزار شد. روزا اوتنبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در این نشست وضعیت بشری و کمبود بودجه مؤسسه‌های غیر دولتی در افغانستان را مشکل خیلی جدی دانست. در این نشست از وضعیت دختران و زنان در افغانستان هم ابراز نگرانی شد. بیشتر از آرش همایون بشنیم که همین حالا با ما پیوسته. سلام بر شما آقای همایون، نکات مهم اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد کدام ها بود؟
سلام و درود بر شما و شنونده های شما. روزا اوتنبایوا نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس دفتر هیئت معاونتی سازمان یا یوناما در افغانستان در نشست امروز شورای امنیت بیشتر طوری که شما گفتین در مورد افزایش محدودیت ها بر زنان و دختران افغان و گسترش فقر و تنگدستی در افغانستان صحبت کرد. خانم اوتنبایوا گفت تا زمانی که طالبان مشروعیت داخلی را به دست نیاورند به مشروعیت بین‌المللی دست نخواهند یافت. روزا اوتنبایوا همچنان گفت اگرچه حاکمای فعلی در افغانستان بر فراگیر بودن نهادهای خود تاکید میکنند، اما به نظر میرسه که فاصله بین مشروعیتشان و مردم بیشتر میشه. خانم اوتنبایوا همچنان روی تعامل با حکومت طالبان که تا هنوز توسط هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده تاکید کرد، اما گفت که تعامل به معنی به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. روزا اوتنبایوا همچنین به دستاوردهای حکومت طالبان در زمینه جلوگیری از کشت کوکنار هم اشاره داشت. اوتنبایوا افزود که آنها به اواخر شاهد مشوره های زیاد بین مقام های طالبان و جوامع محلی بودند، اما این مشوره ها موقتی است و از طریق برخی نهادها انجام شدند. به گفته روزا اوتنبایوا اخیراً در همه ولایات افغانستان شوراهای ایجاد شده که شامل علمای دینی و رهبرهای قومی میشند. رئیس دفتر هیئت معاونت و نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان همچنان گفت که کمبود بودجه برای کمک‌های بشری در افغانستان یک نگرانی جدی است. بسیاری از برنامه‌ها به دلیل کمبود بودجه متوقف شده، زمستان سخت در راست و جان بسیاری از افغان‌ها با خطر مواجه شده و احتمال دارد که 15.2 میلیون افغان که در حال حاضر با کمبود شدید مواد غذایی مواجه هستند در ماه‌های آینده با قحطی مواجه شوند. در این نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد خانم سیما باهوس مسئول بخش زنانی سازمان هم در سخنرانی خود گفت که زنان در افغانستان خواستار شنیده شدن صداهایشان هستند. خانم باوس تاکید کرد که زنان در افغانستان خواستار ای هستند که جامعه جهانی با آنها فرصت گفتگوی مستقیم با حاکمای فعلی در کابل فراهم کند و بازیگران بین المللی نباید بدون حضور زنان در هیئت‌هایشان با طالبان ملاقات کنند.
تشکر میکنم از شما آرش همایون در مورد برگزاری نشست شورای امنیت درباره افغانستان جزئیات میداد. گزارش سیمای سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان هم در اجلاس امروز ارائه شد. در همین مورد با ادریس رحمانی آگاه مسائل بین المللی در امریکا گفتگو کردم. آن نخست پرسیدم که نشست شورای امنیت برای افغانستان تا کدام حد مهم بود؟
خب ببینید، افغانستان از نظر وضعیت بشری در یک دار آیستایست میره به طرف یک بحران جدی و یک تعداد زیادی از ارگانهای خیریه به شمول ملل متحد به شدت نگران از این هستند و فکر میکنند که اگر به این مسئله به وقت رسیدگی نشه احتمالاً مثل دوره قبل طالبا چانس از این است که به یک فاجعه کلان بشری به انجامه. در این زمان جامعه بین‌المللی در کل ولی ملل متحد به طور اخص بسیار زیاد از امی که وضعیت یا پالیسی که طالبان در قبال حضور خانم‌ها در جامعه نافذ کردن بسیار زیاد به شدت نگران است و خلاف ارزش‌هایش است که پیوسته به خاطر از او دادخواهی کردن. بنابراین اونا فعلا در یک حالت بین‌نهایت عجیب و غریب قرار گرفتن که از یک طرف فکر میکنن که نباید بگذارن فاجعه بشری اتفاق بیفته، از طرف دیگه هم با یک ساختار سیاسی باید کار بکنن که برخلاف ارزش‌هایشان عمل میکنن.
بله جناب رحمانی، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در آستانه برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در گفتگوی با شبکه تلویزیونی شمشاد تایید کرده که شمار از کارمندان نهادهای خیریه به شمول یک دکتر زن که شاهد بودیم از ولایت غور اینا بازداشت شدند. آقای مجاهد گفته که به ادعایش اینها به قوانین و ارزش‌های ملی توجه نمی کردن. خب حالا سازمان ملل متحد، مؤسسات امداد رسانی با چی افغانستان دلگرمی داشته باشند با می وضعیتی که جریان داره؟
خب مثل که من پیشتر گفتم، دلگرمیشان به این ساختار سیاسی به هیچ وجه نیست و خوشم نیستن امروزی کار کنن، اما اونا خود در مقابل یک وضعیتی که داره آهسته آهسته بحرانی شده میره، در مقابل از اون نسبتا مسئول احساس میکنن، در عین زمان در مقابل موقفی که خانم ها در افغانستان دارن در مقابل از اون مسئول احساس میکنن. بنان من قسمی که گفتم، گرچه سازمان ملل متحد یک سازمان بی‌طرف و خیریه است، ولی طالب ها تکتیکی را که به خاطر کار امرایشان استفاده میکنن یک تکتیک سیاسی است، کوشش میکنن به محض که احساس کردن که احتمالا ملل متحد میخواهد داخل یک تعامل یک چارچوکات کاری شود که امرایشان کار بکنن، اونا امیر استفاده بسیار جدی سیاسی میکنن و فشار میارن تا حد امکان فشاری که قرار از طرف ملل متحد بیاید کمتر شد. در این زمان ما میفهمیم طالبان بسیار زیاد علاقمند هستند در مقابل همکاری با ملل متحد مشروعیت سیاسی کسب بکنند. میخواهند که حداقل امو کرسی در ملل متحد بگیرند، در عوضش همکاری بکنند. همین دلایل است که اونا بسیار زیاد با یک تکتیک به اصطلاح در زبان دیپلماسی را پینگ پانگ سیاسی میگن یا پینگ پانگ دیپلماسی، به این شکل کار میکنن، چیزهایی را از قبل حذف میکنن تا این که در مقابل چیزهایی که قرار است بعداً بتن پس دوباره به اون نقطه صفری برسن یا چیزی بیشتر ندن. و شاید هم اگر بتونن، میخواین تا حد امکان اگر بتونن مذاکره به شکل بکنن که مشروعیت ایجاد برشون ایجاد شد.
جناب رحمانی، منتظر چی میشه بود از این نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد؟ آیا چون این نشست ها در موضوع گیری ها و آنچه که پالیسی طالبان هست راهبردشان است تغییر خواهد آورد؟
ما مطمئن هستم معمولا امی زدوبند های سیاسی یا دیپلماتیک در نهایت 50% یک طرف را از موقفش پایین میره، 50% هم یک طرف دیگر را، یکی از دیپلماسی هایی که موفق باشه. حال نظر به ای که کی امرایشان ای چانزنی را پیش میبره، چقدر اونا موفق هستن و چقدر قدرتمند هستن در مقابل طرف طالب ها کسی کی را پیش میبره، نظر به قدرت کاری یا دیپلماتیک هر طرف گای گای اتفاق میفته که یک طرف امتیاز بسیار زیاد بیشتر میگیره نسبت به طرف دیگه. ما حدس ما ای است که در این مقطع زمان به دلایل مختلف کالی یا وقت کافی نیست ارتشه کنیم، چانسش است که ملل متحد در مقابل سختگیری های طالبا یک مقدار نرمش بیشتر از حد معین نشان بدن. شاید هم به دلایل که گفتم وقت می بود تشریح میکردیم، ولی بسیار زیاد برایشان مهم است که در این مقطع افغانستان به اصطلاح دروازه های ملل متحد بسته کرده بیرون نشوند، که مو یگانه راه به اصطلاح فشار آوردن نهایی است.
ادریس رحمانی، آگاه مسئله بین المللی، با رادیو آزادی گفتگو میکردین. گفتگوی از او همزمان است با برگزاری نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان. روزا اوتنبایف، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان، امروز از حضور نداشتن شیعیان در ترکیب شورای علمای ولایت‌های عمدتاً شیعه نشین بامیان و دایکندی هم ابراز نگرانی کرد. طالبان به تازگی اعلام کردند که در ولایت‌های مختلف افغانستان شوراهای علما تشکیل می‌کنند. چند ساعت پیش از اظهارات اوتنبایف و منصور خسرو، خبرنگار رادیو آزادی، با رئیس شورای علمای شیعه ولایت بامیان گفتگو کرد و جزئیاتش در این گزارش.
شورای علمایی که انتصابی تشکیل میشه و اونا در بین مردم جایگاه خود ندارن و نمیتوانن کاری مردمی بکنن، چون مردم اکثرا نمیشناسن، اونا را بلد نیستن، معرفی نیستن.
نصرالله وایزی رئیس شورای علمای شیعه ولایت بامیان در مرکز افغانستان است. وی از ترکیب شورای علمای دینی تازه ایجاد شده توسط طالبان در این ولایت انتقاد میکند و میگوید که طالبان به تصمیم مردم و علمای بامیان احترام نگذاشتند. آقای وایزی به رادیو آزادی میگوید که قبل از ایجاد این شورا 6 ماه پیش فرست 40 نفره ای از علمای شیعه و سنی را از طریق مقام ولایت بامیان برای رهبری طالبان ارسال کردند، اما اسم یک از علمای بامیان در میان اعضای تازه معرفی شده برای شورای علمای دینی حکومت طالبان در بامیان نیست.
با تاسف در این دو چند روز مکتوب و فرمانی که از قندار آمد مشاهده کردیم و دیدیم، و او را دیدیم که نه، هیچ یکی از علمای شیعه در اون لیست نیستند و همچون از علمایی که از برادرای اهل سنت ما بودند در اون لیست نیستند و لیستی که فعلا آمده و او فرمانی که آمدند چند نفر علمایی که نام گرفته شده، اینا از او جمعی که از بامیان لیستشون در قندار فرستاده شده بودن نبوده است.
به گفته آقای وایزی، اعضای شورای علمای حکومت طالبان در بامیان از اعضای خود این گروه است. زبیلا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در خبرنامه‌ای که در 28 سنبله در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، از ایجاد شوراهای علما در ولایت‌های بامیان، دایکنده، نورستان، میدان وردک، سرپل، غور و لغمان به اساس فرمان رهبری طالبان که در قندهار مقیم است خبر داد. به اساس خبرنامه، مولوی عبدالقیام به عنوان رئیس، محمد نظیر معاون، آقا محمد مسئول مالی اداری، محمد شا، امین الله و غلام حضرت به عنوان اعضای شورای علمای بامیان معرفی شدند. آقای مجاهد در خبرنامه گفته که این شوراها صلاحیت مشوره‌دهی خواهند داشت، اما جزئیات بیشتر داده نشده که اعضای این شوراها به اساس کدام معیار تعیین شدند. اما پیش از این زبیلا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مصاحبه به طول نیوز گفته بود که پس از ایجاد این شوراها آنان روی تصویب قانونی اساسی و پایان دادن به حکومت سرپرست کار خواهند کرد. اما انتخاب اعضای این شوراها زمان مورد انتقاد قرار گرفت که در فرست ارسال شده به بامیان و دایکندی که بسیاری از باشندگان آن هزاره و پیروی مذهب شیعه هستند، نامی از علمای این مذهب بردن نشده بود. فریزالدین مرادی، استاد حقوق دانشگاه خصوصی بامیکا در بامیان، به رادیو آزادی میگوید که این تصمیم طالبان بین مذاهب و همچنین بین حکومت و مردم فاصله ایجاد میکند. او به رادیو آزادی بیشتر گفت:
و این به معنای حذف بسیار سیستماتیک از لحاظ فرهنگی و از لحاظ مذهبی میتونه باشه. از طرف دیگه مردم تشیع افغانستان از آغاز حکومت امارت اسلامی خواهان این بودند که مذهب تشیع، قانون احوال شخصیه و از علمای برجسته این ولایت و در سطح افغانستان در ساختار حکومتی در تصمیم گیری های مهم و اساسی حضور داشته باشند و صلاحیت اجرایی داشته باشند.
پس از قدرت گرفتن مجدد طالبان در تابستان 1400 هجری خورشیدی، محدودیت های مذهبی به ویژه بر پیروان مذهب شیعه وضع کردند. به عنوان مثال، طالبان تدریس فقه جعفری در پوانتون ها، تطبیق احوال شخصی در نهادهای عدلی و قضایی را ممنوع اعلام کرده و بر برگزاری مجالس مذهبی از جمله مراسم دهم محرم و عید قدیر ریز محدودیت وضع کردند. کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور مذهبی در جهان نیز در گزارش خود که در ماه سنبله منتشر کرد، گفته که طالبان پس از قدرت رسیدن در آگوست 2021 از طریق یک سلسله فرمانها، دساتیر و مکتوبها به طور سیستماتیک آزادی مذهبی همه افغانها به شمول آنان که تفسیر متفاوتی از اسلام دارند را محدود کرده و تفسیر شدیدی از مذهب سنی را تطبیق می کنند. خواستم در این گزارش دیدگاه عبدالصبور سیقانی، سخنگوی ولی حکومت طالبان در بامیان را داشته باشیم، اما تا تهیه این گزارش پاسخ ارائه نکرد. غلام حسین، یک فعال مدنی در بامیان، نیز در مورد ایجاد شورای علمای دینی که از سوی حکومت طالبان ایجاد شده انتقاد میکند و خواستار تجدید نظر طالبان است.
ما به شدت نگران آینده اجراعات مذهبی در ولایت بامیان هستیم و امیدوار هستیم که در این مورد تجدید نظر صورت بگیره.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ساعت حالا 12:19 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان خواهان آزادی ندا پروانی یکی از زنان معترض شده. پریسا مبارز، عضو این ائتلاف، به رادیو آزادی گفت که تا اکنون هیچ گونه معلومات در پیوند به ندا پروانی به نزدیکان و خانواده او شریک ساختن نشده است. بر اساس ادعای جنبش خودجوش زنان معترض، ندا پروانی، عضو این جنبش، 8 روز پیش با همسر و کودکش از سوی طالبان بازداشت شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
با گذشت 8 روز از ادعاها درباره بازداشت ندار پروانی، یک از اعضای جنبش خودجوش زنان معترض، تاکنون اطلاعات درباره بازداشت وی منتشر نشده است. به بیان جنبش خودجوش زنان معترض، پروانی با همسر و کودکش روز سه‌شنبه هفته گذشته از مقابل خانه‌اش در منطقه خیرخانه کابل از سوی طالبان بازداشت شده است. ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان روز دوشنبه با صدور قطعنامه‌ای که در صفحه اکس خود منتشر کرده، از بازداشت این زن معترض از سوی طالبان ابراز نگرانی کرده است. در این قطعنامه از آنچه که خاموشی نهادهای بین‌المللی در قبال بازداشت، ترور و هدف قرار گرفتن زنان در افغانستان عنوان شده، به عنوان سکوت دردناک یاد شده است. در این قطعنامه زنان معترض از سازمان ملل متحد، نهادهای مدافع حقوق بشری و سازمانهای مربوطه خواستار پیگیری قضیه ندا پروانی و آزادی وی از بند طالبان شده است. پریسا مبارز، عضو ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان، به رادیو آزادی می‌گوید درباره قضیه و سرنوشت خانم پروانی هیچ اطلاعی در دست نیست.
ما تماسی که در موبایل با خانواده هاش داشتیم، ها به اعضای مربوطه مراجعه کرده و گفتن که جانیست، ولی مشخص است که در استخبارات طالبان است، ولی بر خانواده هاشون اطلاعی نمیده.
خانم مبارز که خود قبلا توسط طالبان بازداشت شده است، میگوید که شاهد رفتار طالبان با زنان معترض بوده و نگران وضعیت صحی خانم ندا است. ترنم سعیدی، یکی از زنان معترض، به رادیو آزادی میگوید
متاسفانه وضعیت زنان در افغانستان امروز یک وضعیت نابسامان و یک وضعیت بسیار بحرانی هست که اگر این حالت و این وضعیت ادامه پیدا کند، قطعا خسارات بسیار زیادی به بدنه افغانستان، به بدنه اجتماعی و سیاسی و فرهنگی افغانستان وارد خواهد شد که در دراز مدت جبران ناپذیر خواهد بود.
مقام های حکومت طالبان تا به حال در پیوند به ادعای بازداشت ندا پروانی واکنش نشان ندادند. از عبدالمتین قانه، سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان، هم در این باره پرسیدیم، اما او تا زمان نشر گزارش به سوالات ما پاسخ نداد. پس از گذشت 2 سال از حاکمیت طالبان در افغانستان، هنوز هم زنان با محدودیت های تحصیل، کار، حضور در اجتماع و اعتراضات مسالمت آمیز مواجه هستند. حکومت طالبان در جریان 2 سال شمار زیادی از زنان معترض، استادان پوهنتون، خبرنگار و دیگر فعالان را به دلایل مختلف، از جمله انتقاد از نحوه حکومتداریشان، بازداشت کرده که شماری از آنان از بند رها شدند، اما شمار دیگر، از جمله رسول پارسی، استاد پوهنتون، مطیع الله فیسا، فعال حق آموزش، مرتضی بهبودی، خبرنگار و برخی دیگر هم هنوز در بند طالبان به سر می‌برند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی امراه هستید. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. تا لحظات بعد هم سرخط خبرهای افغانستان و جهان و در نیمه دوم برنامه هوای تازه برای جوانان. اما پیش از آنها، کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که جان میلیون ها افغان به دلیل مشکلات در دسترسی به آب پاک در افغانستان در خطر است. بخش افغانستان این کمیته در شبکه اکس نوشته که جنگ طولانی و تاثیر تغییرات اقلیمی بحران کمبود آب پاک را در افغانستان ایجاد کرده. برخی خانواده ها که به آب پاک و صحی دسترسی ندارند، از مشکلات جدی صحی شکایت میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC نگرانی جدی خود را در مورد مشکلات در دسترسی به آب پاک در افغانستان ابراز کرده است. بخش افغانستان این کمیته روز سه‌شنبه در صفحه اکس خود نوشت که جان میلیون‌ها افغان به دلیل مشکلات در دسترسی به آب پاک در افغانستان در خطر است. این کمیته نوشته است که مردم ساعت‌ها در صف می‌ایستند تا آب پاک برای نوشیدن، پخت و پز و حفظ صحه داشته باشند. کمیته بین المللی صلیب سرخ نوشته که جنگ طولانی مدت همراه با اثرات تغییرات اقلیمی در افغانستان منجر به بحران کمبود آب در این کشور شده است. صلیب سرخ گفته که این حقیقت تلخ نه تنها بر نیازهای اولیه مردم تاثیر میگذارد، بلکه سلامتی را نیز تهدید میکند. به گفته این کمیته، نبود آب پاک برای نوشیدن و حمام کردن میتواند منجر به بیماری های جدی شود و این کمیته بر همکاری نزدیک با جوامع برای رسیدگی به مشکلات کمبود آب تاکید کرده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ در حال این نگرانی را مطرح می کند که شماری از خانواده های افغان از مشکلات شدید صحی به دلیل عدم دسترسی به آب پاک شکایت دارند. زینب یکی از باشندگان ولایت هرات می گوید معده دخترش به دلیل استفاده از آب ناپاک میکروبی شده است. او بر رادیو آزادی گفت:
اولم که او پاکی نیم، همین بچه‌ام به خدا یک سر به دکترای همین دختر خور به خدا دیروز به دکتر بردون، دکتر گفت میدی از این میکروبی شده. دلیلش که آب جوش داده برش بده که میدی از این بسیار میکروبی شده. اما کمک به خاطر خدا بکنم و خیر آخرت برای نامشه.
مینا باشنده ولایت بغلان میگوید که دسترسی به آب پاک برایش دشوار است. او گفت که برادرانش با بشکه ها از فاصله 1 کیلومتری آب پاک می آورند.
در کنار مشکلات اقتصادی به آب پاک صحی هم دسترسی نداریم. برادرانم با بشکه های زرد از جای دور که نزدیک به 1 کیلومتر راه می شود هر روز آب می آورند. از آب شور که در خانه داریم نمی توانیم استفاده کنیم. اگر استفاده کنیم مریض می شویم.
سوال اینجاست که استفاده از آب ناپاک سبب چی بیماری های می شود؟ الیاس غفورزای متخصص امراض داخله در این باره بر رادیو آزادی گفت:
همونطور که آب برای شرب یا نوشیدن ناپاک است، همونطور در مواد غذایی هم وقتی که استفاده می شود ناپاک است. وقتی که ما قطعه آب ناپاک سرجنشوی می کنیم از مرای مسامات مثلا جل یا مثلا چشم و مسامات گوش و بینی کلش آلوده است و باعث امراض گوناگون میشه.
کمیته بین المللی صلیب سرخ در حال نگرانی خود را در این زمینه ابراز میکند که قبلا سازمان بین المللی پناهندگان یا IOM گفته بود که 79% افغانها به آب آشامیدنی صحی کافی دسترسی ندارند. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد هم در شورای ماه اسد گذشته اعلام کرد که از 34 ولایت افغانستان 25 ولایت با خشکسالی شدید مواجه است و این کشور یکی از 10 کشور آسیب پذیر جهان است. تغییرات اقلیمی است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
سازمان صحی صحت میگوید که شمار مثبت بیماری کووید 19 در افغانستان تا پایان ماه اگست به بیش از 220 هزار مورد رسیده. در گزارش سازمان جهانی صحت که روز پیش نشر شد، میزان مرگ و میر این ویروس در افغانستان 3.5% و شمار بهبود آن 96.3% بوده است. شمار از دکتران میگویند کسانی که به بیماری کووید 19 مبتلا هستند باید با رعایت نکات بهداشتی از گسترش این ویروس جلوگیری کنند. بیشتر در این گزارش.
سازمان جهانی صحت WHO در گزارش اعلام کرده که تا تاریخ 31 اگست شمار واقعات مثبت ویروس کرونا در افغانستان به 225,284 مورد و واقعات مرگ ناشی از آن به 7,962 مورد رسیده است. این سازمان می افزاید میزان بهبود این ویروس در افغانستان 96.3% و میزان مرگ و میر آن 3.5% بوده است. بر اساس معلومات WHO اخیراً علائم اصلی و مشترک این ویروس در تمام آن گروه های سینی عفونت حاد تنفسی، ARI و اسهال حاد بوده است. این در حال است که هنوز هم شمار از خانواده های فقیر در کابل می گویند اعضای خانواده هایشان با درد های این بیماری دست و پنجه نرم می کنند. منصور یکی از باشندگان کابل به رادیو آزادی گفت برادرش را که بیمار بود چند روز پیش به یکی از شفاخانه های کابل انتقال دادند و دکتران بیماری او را ویروس کرونا تشخیص دادند.
ضرور میسخت مریض تا تبم داری. برادرم بسیار مریض است، تب هم دارد، جان دردی، کسالت دارد، نفسش تنگ می شود. دکتر گفت که این کرونا است. من پول تداویش را ندارم، حتی برای گرفتن اکسیژن پول نیست.
نجیبه یکی دیگر از باشندگان کابل نیز میگوید از چند روز به این طرف خواهر شوهرش با بیماری کرونا مبتلا شده است. برخی دکتران میگویند کرونا یک نوع بیماری ویروسی است که علائم آن جاندردی، مشکلات طرق تنفسی، زکام، تب و درد شدید عضلات میباشد. آنان توصیه میکنند کسانی که به بیماری کووید 19 مبتلا هستند از تماس با آنها جلوگیری شود. عرب خان یکی از این دکتران برای رادیو آزادی گفت:
برای جلوگیری از این همیشه با مرکزهایی که اعراض علائم سیستم تراخ تنفسی بالا مثل ریزش زکام دارن از تماس با اینا جلوگیری شود. وقتی دیگه خودمون مسئله از این میشیم باید ماسک بپوشیم، ظروف غذاخوری مشترک استفاده نکنیم، بتونیم غذای خوب بخوریم، مایعات گرم استفاده کنیم.
گزارش سازمان جهانی صحت را با شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت شریک ساختیم، اما او تا زمان نشرین گزارش و پرسش های ما پاسخ نداد. زلمه رشتین و طارق اکبر مسئولان شفاخانه افغان ژاپن نیز و پرسش های ما درباره تعداد بیماران داخل بستر و واقعات تازه بیماری ویروس کرونا در این شفاخانه پاسخ ندادند. اما آنان در ماهای نخست سال جاری خورشیدی از افزایش این بیماری در افغانستان خبر داده بودند. شرافت زمان سخنگوی این وزارت در ماه ثور امسال به رادیو آزادی گفته بود که واقعات مثبت این ویروس در آن ماه نسبت به ماه‌های قبل آن افزایش یافته است.
ساعت حالا دقیقاً 2:30 شب با وقت افغانستان شده. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد برنامه تفریحی هوای تازه. اما حالا سرخط خبرها. نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید کمبود بودجه برای وضعیت بشری این کشور مسئله خیلی جدی است. روزا اوتنبایوفا در اجلاس امروز در شورای امنیت سازمان ملل متحد که به افغانستان متمرکز بود گفت که از ناحیه کاهش بودجه کمک‌ها در افغانستان شدیداً نگرانی دارند. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید تغییرات اقلیمی دسترسی مردم به آب آشامیدنی در افغانستان را دشوار ساخته. پیش از این سازمان جهانی مهاجرت گفته بود که 79% افغانها به آب آشامیدنی دسترسی کافی ندارند. اردوی اوکراین ادعا میکند که ده ها تن از سربازان روسی به شمول یک فرمانده ارشد بحریشان را در حمله هفته گذشته کشته است. این حمله در 22 سپتامبر بر پایگاه بحری روسیه در منطقه سواستوپول کریمیا رخ داد. و ارمنستان میگوید بیش از 13,000 تن از منطقه نگورنو قره‌باغ فرار کرده و به این کشور پناه بردند. نیروهای آذربایجان هفته گذشته در یک حمله برق‌آسا منطقه نگورنو قره‌باغ را تصرف کردند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چگونه جوانان می توانند فرصت های کاری آنلاین و خود بسازند؟
باید یک هنر، یک مسلک، یک سکیلز، یک مهارت باید داشته باشیم. از کار خیلی ساده باید شروع کنیم که ما در کدام بخش خوب هستیم. آیا کار هنری رو یاد داریم؟ خب سلز و مارکتینگ کده می تانیم.
جوانانی که می خواهند کاربار آنلاین آغاز کنند چگونه می توانند از کاربار آنلاین آید به دست بیاورند؟
اول ما مشخص کنیم که مشتری ما کی هستم، ما با کی در ارتباط هستیم که با اونا سرمایه گذاری کنیم، با اونا کار کنیم. پروشت خود خوب کنیم که مشتری خودش برای ما پیدا شوه.
و مزایای کارهای آنلاین چیست؟
فواید بسیار زیاد داره، وقت زیاد وقت جلوگیری میشه، پول بیشتر درآمد داره، مصرف کردن اضافی هم جلوگیری میکنیم چون که به دفتر فیزیکی ضرورت نمیباشه، به وسایل دفتر ضرورت نمیباشه و به مکان همچنان ضرورت نمیباشه. تمام کارها به شکل آنلاین در اینترنت صورت میگیره.
در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با هارون شریفی محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. این روزها در افغانستان جوانان بیشماری از بیکاری شکایت دارند. بعضی ها راهی مهاجرت شدند و بعضی ها در خانه بیکار هستند. اما در کنار این همه بیکاری فرصت‌های کاری هم وجود دارد که اگر جوانان توجه کرده و تلاش به خرج دهند می توانند منبع درآمدی برای خود بسازند. این فرصت ها کاروبار آنلاین است که امروزه در جهان بسیار مروج است و تقریبا بیشتر کارها و معاملات به طور آنلاین صورت می گیرد. وارث ستار یک تن از جوانان است که مدت می شود یوتیوب چینل ساخته است. او می گوید خودش در این راستا تجربه نداشت، اما یکی از دوستانش او را تشویق و همکاری کرده است.
کار آنلاین از مدت 5 سال به این طرف شد که من البته در یوتیوب وظیفه دارم و کار میکنم روی تصویر، و پیش از اون در رسانه بودم و البته پشت صحنه کار میکردم. به مدت 5 سال شد که من در یوتیوب روی تصویر آمدیم و مدت کمتر از 1 سال میشه که امرو با فامیلم یک جای برنامه ثبت میکنم در یوتیوب البته. و این کار آنلاین ما وقتی که در یک استریزون کار میکردم، یک دوستم به نام مشعل رخشان که خداوند مغفرت شان کنه، اونا مرا در این کار تشویق کردن چون خودشان تجربه داشتن و میفهمیدن که یک کار است که همیشگی است و خصوصا اگر برنامه فامیلی باشه بهتر میشه چون دائمی میباشه بینندش. و وقتی که من به این کار آغاز کردم، چون خودم تجربه رسانه‌ای داشتم و میتونستم پیش ببرم، البته از نگاه گفتاری و بعض مسائل مشکل خاص نداشتم، و وقتی که فامیل روی تصویر آمد بعض مشکلات ها بود، مثلا مشکلات اقتصادی بیشتر داشتیم و برنامه هم باید مصرفی می بود، باید مصرف میکردیم که برنامه های جلوتر بسازیم بخاطر گرفتن بیننده. و من وقتی که کار آنلاین شروع کردم، من قبلا تجربه آنلاین نداشتم چون روی تصویر نبودم، کار نکرده بودم، من مدت بسیار کم پشت تصویر البته من کار میکردم، بخش ایدتش کار میکردم و چند مدتی که گذشت بخش کامرامینی شد و بخش پرودوس برنامه شد و من بلدت پیدا کردم به این کار.
وارث همچنان افزود کار آنلاین میتواند منبع درآمد خوبی باشد در صورتی که جوانان تلاش کنند و زحمت بکشند، ویدیوها و مواد آماده کنند تا مورد پسند مردم قرار گیرد.
و کار آنلاین معمولا وقتی که سرایت می البته کم مشکلات خود داره تا که مشارت شهر شپورا می کنی تا که سرایت به، و بعد از او که سرایت آمد و کار تا بختر مو آید شروع می کنی، زحمت بیشتر می کشی. یک ماه در میان بار اول وقتی که آید می از چینل، دو ماه بعد می، بعد از او باز هر ماه می کم یک ماه در میان می مانه دیگه، دو ماه بعد یعنی باز آید چینل می رسه به ما. یوتیوب جور کردن با وجود از این که پیشرفت میکنی، یعنی در پهلویش نقص هم میکنی و آید خوب داره، به شرط از این که زحمت بیشتر کشیده شوه در ساختن برنامه، برنامه جالب باید ساخته شوه و تمامش مشوره کار داره، وقت کار داره، زمان بختار ثبت کار داره و بهترین ادیت کار داره. و وقتی که همه چیز پروفشنال پیش بره، بس معلوم دارست که آیدم خوب می باشه بد نمی باشه.
امروزه نسبت به کارهای آفلاین، کارهای آنلاین مفیدتر واقع می شود. سید عصمت هاشمی دکتر روانشناس به این باور است. او که خودش کار آنلاین می کند می گوید کار آنلاین سهولت زیاد ایجاد کرده است.
برز برسانم که کار و بار آنلاین یا کارهای آنلاین در کل بسیار عالی هست، خیلی ها تاثیرگذار است نسبت به کارهایی که ما به شکل حضوری انجام میتونیم، کارهایی که ما مثلا به شکلی که خود ما درجه حضور داشته باشیم انجام میتونیم. کارهای آنلاین خیلی ها تاثیرگذار است و خیلی ها هم نتیجه بخش است، چون امروز اگر ما جهان را ببینیم، همه افراد اشخاصی که در جهان ما زندگی میکنن رو آوردن به کارهای آنلاین، چون فایده و سودش بیشتر است نسبت به کارهایی که حضوری صورت میگیره. مثلا خیلی از عزیزای ما هستن که در سایت های معتبر مانند آمازون مصرف فعالیت هستن، مصرفی هستن کتاب بفروشن یا بس سایت های معتبر دیگر هم هستن که مردم از او طریق کسب درآمد میکنن یا به درآمد رسیدن. شخصا خودم سرمایه گذاری را با $400 آغاز کردم و من کار آنلاین خود شروع کردم. سال گذشته سال 2021 بود که من آغاز کردم به شکل بسیار زیاد پروفشنل و وارد کار و بار آنلاین شدم، که در آغاز خب ریسک بسیار بزرگ است که وقتی تو میخوای کار و بار آنلاین را آغاز بکنی باید ریسک را بپذیری، که من هم ریسک پذیرفتم و آغاز کردم. طبعا شکستم خوردم، خیلی شکست خوردم، تاوان زیاد انجام دادم، ولی بازم درس های هم گرفتم و از کار خود خسته نشدم.
عصمت هاشمی همچنان به رادیو آزادی گفت جوانان می توانند کار آنلاین را با سرمایه خیلی کم و لوازم اولیه و ساده آغاز کنند.
خب کارهای آنلاین را می توانیم بدون سرمایه هم آغاز بکنیم. بعض از کارها هست که در آغاز سرمایه نیاز ندارند، سرمایه اولیه. اول چیزی که بسیار مهم از جسارت و فهمیدگی یک فرد است که با جسارت آغاز بکنه و ادامه بده، تسلیم نشه و صبور باشه، چون کارهای آنلاین بیشتر وقت میخواد که باید با استراتژی بسیار زیاد قوی آغاز بکنی، زمان میخواد، زمان نیاز داره که زود به نتیجه یک فرد نمیرسه، یعنی در یک شب نمیتونه که یک فرد را پولدار بسازه. خب کارهای آنلاین نیاز به تحصیلات ویژه نداره که باید یک تحصیلات داشته باشی، چون بیشتر کارهای آنلاین را کسان آغاز میکنن که ایده کار آفرینی دارن، ایده کارمندی ندارن که نزد یک فرد کارمند باشن، ایده کار آفرینی دارن، میخوان خودشون کار خود را آغاز بکنن، چون کارهای آنلاین بیشتر خودت رئیس خودت میباشی، به شکل صورت میپذیره. و همچنان بسیار زیاد چیزی که مهم است که ما باید دانش کارهای آنلاین را بفهمیم. یعنی وقتی ما مثلا کاروبار آنلاین میگم، خیلی کاروبار آنلاین زیاد است امروز، خیلی از افرادش خود جهان انجام میتن، مثلا خیلی هستن در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری میکنن، در که اگر ما دانش بازار ارزهای دیجیتال را کسب نکنیم قطعا نقص خواهیم کرد.
حمید جنبش یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید دو ماه میشود با وسایل ساده کار را آغاز کرده و یوتیوب چینل ساخته است. آنها یک تیم کاری دارند و با هم از ایده های خوب استفاده کرده و کار میکنند.
ما بگویم که برتون که ما این چینل یوتیوب تقریبا یک دو ماه میشه که فعال کردیم و به خاطر ایده و ذهنیتی که ما داشتم و خواستم که با تمام کسایی که در اینترنت دسترسی دارن شریک بسازم، و به خاطر از همین ایده و ذهنیتایی که ما داشتم خواستم که چینل تو به جور کنم و از هنرهایی که داشتم و دیگه همکارای ما یا همین گروهی که ما داریم هنرهایی که داشتن از تک تک هنرهایشان استفاده کنیم و بتونیم یک چیز خوبتر و بهتر و کسایی که میبینن، کسایی که فالوورهای ما هستن تقدیم کنیم. و به نظر من کسی که میخواه چینل یوتیوب داشته باشه یا چینل یوتیوب بر خود بسازه باید ایده و مفکوره خیلی متفاوت داشته باشه، یعنی به نظر من یک چیز متفاوت باشه تا بر مردم تقدیم کنه. ایده و ذهنیت خیلی مهم است برای کسی که میخواه تازه به بازار یوتیوب بیایه و یک چینل یوتیوب فعال و معتبر داشته باشه.
ملک سحر که خودش کارهای آنلاین میکند میگوید جوانان باید اولتر از همه بدانند که در کدام بخش ها مهارت دارند تا از آنجا آغاز کنند.
البته شما باید در یک بخش خوب باشین. نمیشه بگویم که ما در هر بخشی آنلاین میتونیم کار کنیم. ما در بخشی که خودم مسلکم یا کارم یا زندگی که خوب است میتونم در اون بخش در آنلاینم یک جای بر خود پیدا کنم. اول باید تشخیص کنم، باید یک هنر، یک مسلک، یک سکیلز، یک مهارت باید داشته باشیم. از کار خیلی ساده باید شروع کنیم که ما در کدام بخش خوب هستیم. آیا کار هنری رو یاد داریم، خوب سلز و مارکتینگ کدام میتونیم، یا میتونیم خوب تمثیل کنیم، یا خوب میتونیم بتونیم که پروشات شرکت ها کمپنی دیگر بپروشین. مثلا شما میتونین خوب تمثیل کنین، یا میتونین یک خوب معلومات درباره یک چیز جور کده، میتونین یک راپورت، شما میتونین یک چینل یوتیوب بسازین، یک وبسایت بسازین و به مردم را از طریق های مختلف را نشان بدین که ما در اینجا محتویات خود میمانم، مردم میایین و را میبینم و این کمپانی بزرگ و شرکت های بزرگ یا مشتری که مستقیم مواد شما را میبینه به دستشان میرسه، اونها مستقیم بر شما پیسه پرداخت میکنه، یا شرکت هایی که اعلانات به وبسایت و آدرس تان کس اونا میت. در افغانستان یگانه راهی که از شما از یوتیوب پیسه میارین، از وبسایت به دست پیسه میارین، یا از گوگل ادسنس به دست میارین، اینا یک راش که اکانت بانکی تان با می چینل و وبسایت و سوشل میدیا تان لینک کنین که اونا گوگل و یا دیگه ادارات به اکانت تان پیسه روان کنه و شما میتونید از اکانت پیسه بگیرین.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
دوستان نهایت عزیز، جوانان چگونه می توانند فرصت های کاری آنلاین به خود بسازند؟ چگونه می توان از کاربار آنلاین عاید به دست آورد و مزایای کارهای آنلاین چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با هارون شریفی، محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. جوانا چگونه میتونن که کاروبار آنلاین شروع کنن یا از کجا آغاز کنن؟ بسیاری از جوانا در این شرایطی که کار نیست دوست دارن کار آنلاین شروع کنن، دوست دارن یک منبع درآمد داشته باشن، اما نمیفهمن از کجا و چه قسم آغاز کنن.
کاروبار آنلاین یک روش شمیست که وبسایت ها تیار آماده شده، میتونه هر کس که به اون شکل کار جستجو بکنه و یا کسی که کار میخواه کارش انجام شوه از اونجا کارمند جستجو بکنه و همچنان مشتری هم میتونن جستجو بکنن. و طریقه دیگه از سوشل میدیا استفاده بکنن، مثل فیسبوک، مثل اینستاگرام، مثل حتی واتساپ و یوتیوب، چینل های یوتیوب. دیگه در اوجه میتونن که کلپ های خوبتر یا مواد خوبتر تهیه بکنن، موادی که بیشتر مردم علاقمند هستن به او. باز نظر به تعداد کسایی که او را میبینن و نظر به تعداد کسایی که اونجا چینل از اونا را در یوتیوب اگر باشه سبسکرایب کرده باشه، در اینستاگرام اگر را فالو کرده باشه، در فیسبوک هم به این شکل اونا را فالو کرده باشه، نظر به اونا میتونن عاید داشته باشن. و وقتی که تعداد بیننده های محتویاتشان زیاد باشه، خب خود امو سوشل میدیا هر کدامش که باشه برای اونا پیشنهاد میکنه که اعلان های بعضی کمپانی ها را در جریان همی کلب یا پیش از کلب یا داخلش میگنجانن که از امو هم برای خود سوشل میدیا آید میشه، هم برای کسی که این مواد تهیه میکنه. اینال ای دیگر رایش هست. برای دیگه ای است که در خود سوشیل میدیا بعضی صفحه جور میشه، مثلا در خصوصا در افغانستان که زیادتر رایش است، مثلا در فیسبوک بعضی صفحه را جور میکنن، کاروبار آنلاین یا خرید و فروش خانه، خرید و فروش وسایل خانه، خرید و فروش وسایل کمپیوتر یا همسال ازی که در اوجه هر کس میتونه که چیز را که میخوای بفروشه اوجه بانه و هر کسی که میخوای بخره از طریق پیام ها، اولان از طریق از او که اکس کلی چیزش هم میبینه، بعد از او پیام میکنن، به توافق میرسن، خرید و فروش میکنن. و رای دیگه همی است که کسی آیدیا یا یک نظریه داشته باشه یا یک مشکل را در جامعه ببینه و به خاطر رای حل از او یک شکل به شکل کمپیوتری یا رای حل آنلاین پیشنهاد بکنه. فرض مثال در کسی دیگه فکر میکنه که به خاطر از این که کسی پیش دکتر بره، رای ساده ای است که قبل از قبل خود راجستر بکنه بره امون دکتر یا دکتر ببینه مطمئن شوه که این دکتر مربوط شست یا نه، بعد از او فیس خود بدون از او کجا بره فیزیکی فیس خود بتاه و شکل آنلاین فیس خود بتاه، وقت خود مشخص بکنه، وقتی که پیش دکتر میره مستقیم در وقت معینه خود بدون از اینکه منتظر شود دالیز یک ساعت دو ساعتش مستقیم در وقت معین خود پیش دکتر بره. کسی تو یک نظریه می داشته باشه میتونه که همین نظریه خود به شکل آنلاین
از اون طریق هم از فیسی که برای دکتر داده میشه هم از خود دکتر میتونه که امو یک مقدار کمیشن بگیره که امی خدمات میده و هم یک راه درآمد میشه برش که هم از جای وقت جلوگیری میشه هم از جای پول جلوگیری میشه و سبب از این میشه که کارها را برای مردم آسان بسازه.
آیا به نظر شما ده کاربار آنلاین مهارت‌های خاص ضرورت است؟ باید این رشته تخصص داشته باشیم و یا ای که هر فرد میتونه که با زحمت و تلاش کار آنلاین آغاز بکنه؟
خب فعلا جد که رایج شده که کاربار آنلاین که بسیار مهارت‌های بعض وقتا میشه بگویم که مهارت‌های اجتماعی یا مهارت‌هایی که بعضی‌ها در اجتماع اونا را یاد میگیرن، یعنی به شکل مسلکی چیزی را یاد نمیگیرن و از این مهارت های خود استفاده میکنن و بسیار رایت میداشته باشن در پولی از یک کاربار دگره میکنن که همو داشتن یک چینل خوب در یوتیوب یا مثلا در تیک تاک یا انستاگرام یا فیسبوک به محتویات که سبب از این میشه که مردم بخنده یا مردم سرگرم شوه یا محتویات که خوش مردم بیایه اونا را از اون مهارت های خود استفاده کرده کلپ های کوتاه یا دراز تهیه میکنن و باز بعد از او چون یکی از اهداف از این که سوشال میدیا رو معمولا مردم استفاده میکنن مسائل سرگرمی و از این است که چون کل روز مردم مصروف میباشه خسته میباشه و میخواه که یک لحظه خوش برشان بگذره باز از سوشال میدیا بیشتر شاید اگه اشتباه نکنم بگویم بیشتر استفاده به خاطر می مسائل سرگرمی میشه اشتباه نباشه دیگه به حساب باز یه هر کس میتونه از مهارت های ساده که یعنی به شکل مسلکی این مرایات نگرفته از او استفاده بکنه و عاید خوبی داشته باشه که نمونه های بسیار زیاد از ایره داریم حتی بعض وقتا مثال هایی را ما میتونیم ببینیم که کسی با استفاده از این مهارت های شاید بگویم عادی بسیاری از مردم را سرگرم میسازه و اونا را میخندانه و تعداد فالوور ها یا تعداد کسایی که چینل های از اونا را سابسکرایب کرده از مردمایی که به شکل علمی و مسلکی در یک رشته متخصص هستند یا دستاورد بسیار خوب علمی دارن از اونا که تعداد فالوورها اینا هم زیاد است و عاید خوبی هم از این چینل ها بس میان شاید عایدشان بیشتر حتی از کسایی که به شکل مسلکی کار میکنن داشته باشن و این بسیار یک زمینه خوبی را برای هم کسانی که میخوان پول به دست بیارن و یا کسایی که میخوان با این سایت سرگرمی از سوشل میدیا استفاده کنن خوب یک زمینه بسیار خوبی است و همچنان بعض اپلیکیشن ها هست که با استفاده از اپلیکیشن ها در قسمت ادیت کردن ویدیو ها یعنی یک نفر خودش کدام مهارت خاص نداره به خاطر از اینکه از او استفاده بکنه و مردم سرگرم بسازه ولی میتونه از ویدیو ایدیتر ها یا از وسایل دیگه استفاده بکنه از کلپ هایی که قبلا تهیه شده اونا را به شکل ترتیب و تنظیم بکنه و برای دو چینل جور بکنه آیس هایستا باز میتونه که از این طریق قاید پیدا بکنه.
در کار آنلاین جوانا به کدام وسایل نیاز دارند و به نظر شما کاربار آنلاین در چی مدت زمان رشد میکنه؟
از نظر ما از امکانات خوبی هم برخوردار باشن کسایی که این کاربار میکنن مثلا یک لپتاپ خوبی داشته باشن یک اینترنت خوبی داشته باشن که اینترنت به صورت بالا داشته باشه بتونن این کاربار بکنن اما کاربار که به این شکل صورت میگیره در مثل همه کارهای دیگه در اول به شکل بسیار کند میباشه باز به مرور زمان آهسته آهسته رونق گرفته میره و خب نظر به محتویاتش است و نظر به این است که چقدر مردم میتونه سرگرم بسازه و چقدر علاقه مند داره و دائم اونا را میتونه نگاه بکنه یا نکنه چون هر روز در سوشل میدیا یک به اصطلاح یک قصه نو میباشه و سرگرمی جدید میباشه به این شکل شاید یک کم به یک مدت زمان در ابتدا به شکل کن باشه شاید یک بار بسیار رشد بکنه و دوباره آیست آیست رشد خود از دست بده چون وقتی که محتویات دائما به یک شکل باشه و تکراری باشه اما مخاطبینش خسته میشن خب به شکل میتونه که آدم هم به شکل در پولیزی کار آفلاین داشته باشه یک کار آنلاین هم رو اندازی بکنه چون کار آنلاین دفتن روشنا میکنه، یکم وقت میگیره، کسی میتونه یک جوی کارمند باشه در پولیش، یکی از کارهای آنلاین هم انتخاب بکنه و در پولی از او بعض یک سرگرمی روزانه 2 ساعت، 1 ساعت، 3 ساعت هر چقیق وقت میتونه بتونه به تبرش کار بکنه.
خب به عنوان سوال آخر، میشه در مورد مزایای کار آنلاین کمی به ما معلومات بدین؟
آنلاین کاروبار آنلاین، اگر در مورد کاروبار آنلاین بگیم که امروزه پردرآمدترین کارا نسبت به سایر کارا، شاید اشتباه نگفته باشیم، به خاطر از اینکه در کاروبار آنلاین ما از یک طرف از جای وقت جلوگیری میکنیم، از طرف دیگه مصارف از مصرف کردن اضافی هم جلوگیری میکنیم، چون که به دفتر فیزیکی ضرورت نمی باشه، به وسایل دفتر ضرورت نمی باشه و به مکان همچنان ضرورت نمی باشه. تمام کارها به شکل آنلاین در اینترنت صورت میگیره. کاروبار آنلاین مصرف کمتر داره و در پولی از او عاید بیشتر هم داره. عاید بیشتر از این لحاظ داره که در کارواره که به شکل آنلاین نباشه، ما ضرورت داریم به خاطر اعلانات و به خاطر دیدن مشتری اونا را بخواهیم داخل دفتر یا ما از نزدیک برشان بریم و به این شکل ما دسترسی کمتر بر مشتری می داشته باشیم. اما در کاربار آنلاین میتونه که تا میلیون ها نفر در یک وقت ما مشتری داشته باشیم و اونا اعلانات ما را ببینن، یعنی بیشترین عایده داره. میشه که به نمونای مثال ما از کمپانی آمازون اشاره بکنیم و یا بعض خدماتی که به خاطر تاکسی استفاده میشه مثل اوبر و اولا و امثال از بعض اپلیکیشن های دیگه است و به همچنان به خاطر خرید فروش وسایل خانه اپلیکیشن به نام اولکس استفاده میشه که هر کس بسیار با آسانی به او میتونه دسترسی داشته باشه و همچنان فروشنده و خریدار هر دو در یک پلتفرم یا در یک محل جمع میشن، به شکل آنلاین میتونن خیلی فروش خودان انجام بدن. کاروبار آنلاین که خصوصا در جریان کووید 19 که سال قبل ما تجربه شده داشتیم، بسیار مهم شده بود و اهمیت ویژه داشت، چون همگی در خانه بودن و نمیتونستن که به محل کار خود فیزیکی برن. نظر به شرایط بیشتر کاربار آنلاین هم وقتا رونق گرفت و بسیاری از کمپانی ها که کمپانی ها چی خصوصی بودن چی دولتی بودن و زیادتر کارمندان دولت حتی کارهای خود از به شکل ریموت از خانه انجام میدادن. حتی سکتورهای تحصیلی هم کاروبار خودان درس ها را به شکل آنلاین برگزار کردن و از شکل آفلاین به آنلاین رفتن و نتیجه خوبی هم داشت، چون که به شکل آنلاین میشه که از جای وقت جلوگیری شود و فواید خاص خود داره.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، شما سخنان هارون شریفی را که در مورد فرصت‌های کاری آنلاین، چگونگی عایدات کار آنلاین و مزایای کارهای آنلاین صحبت می‌کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا معدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
یه دیار دارم. چشمم به